بودم که سویه غایبی و نظری و علمی نقد حاضری تاجیک از سویه غایبی بده این نظم و نثر پستر نیست، بلکه جریان امروزی زندگی و ادبی را گاهی نسبتاً بهتر و روشن‌تر درک کرده است و از بهترین نمونه های ادبی کمی ندارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیر شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده، مجموعه نوی اشعار شاعری توانای تاجیک رستم وهاب‌زاده با نام قلمرو مهر از طریق انتشارات ادیب به دست دوستداران ادبیات رسید. محور موضوعی مجموعه مذکور را وصف و ستایش ارزش های والای معنوی بشری، تصویر و تحلیل بدیعی مهمترین پدیده ها و مسئله های معاصر، ترانم مهر و محبت و مقررات ملی و انسانی تشکیل می دهند. گفتن است رستم وهاب‌زاده از معروف‌ترین چهره‌های علم ادب در کشور و مؤلف ده‌ها کتاب و رساله‌ها، مجموعه‌های شعری، اثرهای تحقیقاتی در رشته زبان و ادبیات تاجیک است. رستم وهاب‌زاده در شبکه جهانی فیسبوک گروه درست بنویسیم را سازمان داده است که قریب 10,000 مشتری دائمی دارد و در راه تشویق و ترغیب زبان دولتی تاجیکستان و رشد و تکامل و تازه و آزادانه نگه داشتن آن سهمی جدی می‌گذارد. دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، اینک نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
خانه‌ای که از عبدالله به آمنه رسیده بود چندان بزرگ نبود. نزدیک 24 گز درازا و 12 گز پهنا داشت. حیاط آن با سنگ‌های صاف ناهمسان سیاه و خاکستری فرش بود. دیوارهای حیاط به گچی تازه اندوده شده بود. حیاط دو اتاق داشت. هر دو در برابر در، رو به کعبه. آنکه در جانب چپ در بود بزرگتر بود و سقفی گنبدین داشت و سقف آن دیگر که به جانب راست بود تیرهای چوبین داشت. هر دو پنجرهای چوبین به سه سو گشوده داشتند. بزرگتر سه در دولنگه و آن دیگر دو در به همانسان رو به حیاط داشت. درها و پنجرها همه رنگی سبز چون برگ نخل‌ها داشتند. حلیمه دو پله سنگی کوتاه را بالا رفت و به اتاق کوچکتر داخل شد. درون اتاق از بیرون زیباتر بود. دو فرش عربی با نقش‌های درشت به رنگ‌های زرد، سرخ و سیاه کف را پوشانده بود. دیوارها با گچ سفید بود. به گوشه از اتاق گاهواره چرمین به رنگ زعفران به دو سوی دیوار میخ بود. گاهواره با جیر جیری ملایم آرام می‌جنبید. بر فراز آن تشکچه‌ای گلدار از سقف آویزان بود. با هر جنبش گاهواره تشکچه چون باد بزنی نوزاد خفته در گاهواره را باد می‌زد. زنی میان بالا به پیشواز حلیمه آمد. قواره‌ای به تناسب داشت. پیشانیش روشن بود. گونه‌های اندک برجسته و لبهای نازک داشت. پوستش سفید و لطیف بود. در چشمان میشی درشت و مهربانش غمی تازه خانه داشت.
وقت نیکو گفتم و پاسخ شنیدم. شربتی برابرم نهادند. پس زن مرا بر سر گاهواره برد. طفلی پوشیده به تن پوشی پنبه‌ای و سفید به سینه خفته بود و نیمی از رخش نمایان بود. موهایی مشکی و پرپشت داشت. وی را به رو چرخاندم. سمتی از چهره که بر بالش بود چین افتاده بود و سرخ شده بود. پوست چهرهش چون مادرش سفید بود و لبهایی به همان نازکی داشت. دلم برای در آغوش کشیدن و بوسیدنش پر کشید، اما روا ندیدم بیدارش سازم. دست بر سینه‌اش نهادم. لبخندی شیرین و نمکین بر لب آورد. سپس چشمان درشتش را گشود و آشنا مرا نگریست. با این نگاه قلبم از مهرش لبریز شد. بوسه‌ای بر میان چشمانش زدم و پرسیدم تا کنون از که شیر می‌خورد؟ گفت 7 روز نخست را از من. چندیست نیز صبیبه کنیز عمویش ابولهب به دو شیر می‌دهد. از گاهواره برگرفتم و به آغوشش کشیدم.
چه نیای طفل ما را داده بود به بازار رفتیم و اندکی گندم، خرما و قهوه یمنی خریدیم. به گاه اسب با دیگر زنان قبیله راه صحرا را در پیش گرفتیم. غریب بود. با آنکه چهارپایان را قوتی چندان نداده بودیم، درازگوش حلیمه چندان تون میرفت که فریاد دیگر زنان قبیله را به آسمان برد.
های حلیمه، این آیا همان درازگوش سفید نیست که در آمدن نای راه پیمودنش نبود؟ آی حلیمه، لختی آهسته تر، چنان بتاز که چهارپایان ما را نیز یارای همراهی باشد.
از آن شب بود. ما خیش را مهیا ساخته بودیم که آن شام افسون بر گرسنگی و زجه زمره، اشک و آه آن طفل را نیز تحمل کنیم. شباهنگام بر کناره راه بیتوته کردیم. چندی سپری نگشته بود که صدای زمره به گریه برخاست. سینم را در دهانش نهادم، باشد که آرامش سازم. با شگفتی اما دیدم که شیر چنان در آن می جوشید که نفس زمره به تنگی افتاد. حیرت زده بران شدم که حارس را با خبر سازم که صدای فریاد وی پیش از من برخاست.
شگفتا، پستانهای شتر من لبالب شیر شده.
اما تنها آنگاه که با پیاله‌ای لبریز از شیر چون آج به نزدم آمد و از آن چشیدم، باورم آمد که او راست می‌گوید.
من حلیمه را گفته بودم که دوری نواده ام را تاب ندارم. آمنه نیز همین گونه بود. او که از پس مرگ عبدالله محزون و بیشتر گریان بود، با آنچه در خواب درباره کودکش شنید آرامشی غریب یافت.
ای آمنه، تو بهترین موجود را در رحم داری، پس چون به دنیا آمد وی را محمد نام کن.
با زادن محمد کوه غمش چونان یخی که با آتش مجاور شود گویی به یک بار ذوب و محو گشت. اما باز از پس سپرده شدن شیرخوارهش به حلیمه، دلتنگی های وی رفته رفته جانی دوباره یافت. حلیمه چون بیش و کم از اینها آگاه شد، عهد کرد که تا چندی هر ماه یک بار محمد را به مکه آورد.
من از سپردن طفلم به حلیمه ناراضی نبودم. قبیله بنو سعد به سخنوری و دلیری شهره عرب بود. مردمان آن به پاکترین و شیواترین لحجه سخن می گفتند و در گفتار خیش درستترین واژه ها را به کار می گرفتند. هوای صحرا نیز هرچند خشک و روزهای آن گرم بود، اما از مکه بسی سالم تر بود.
مکه چنان که می دانید شهری نشسته در گودی است که گرداگردش را کوهای گرچه نشندان بلند گرفته است. از همین رو در شدت یافتن گرما هوای آلوده می یابد که نوزادان و خردسالان را خطرزاست. از آن سو در بادیه کودکان دلیرتر و نیرومندتر می شوند. اینها همه بود و نیک بود، اما دل را حکایتی دیگر بود.
سرورم عبدالمطلب حلیمه و شوی و قبیله اش را بسیار می‌خواست. نیک در خاطرم هست آنگاه که حلیمه برای گرفتن محمد به خانه آمده بود، سرورم او را گفت:
خوب دخترم، بگو که نامت چیست و شویت کیست؟
حلیمه سعدی دخت ابو زعیب، شویم نیز حارث پسر عبدالعزا پسر رفاعی سعدی است.
از قبیله دلیر بنی سعد ابن بکر ابن حوازن. بردباری و خجستگی دو صفت نیکویند، این را باید به فال نیک گرفت. باشد که فرزند ما نیز در کنار تو از خوهای نیکو بهره‌ها یابد.
زنی از مکیان نیز ما را گفت که حلیمه ریشه و نسبی شریف دارد و خود نیز در عقل و پاکی و فصاحت در قبیله خیش زبان زد است.
من تا بدانگاه کودکانی چند از بزرگان مکه را شیر داده و پرورده بودم. از اصل نیز شیرخوارگان و خردسالان را دوست می داشتم. این شیرخواره اما جایی دیگر در دلم گشوده بود. از همانگاه که چشم گشود و به رویم لبخند زد، ندانستم چه شد که دلم در گرو مهر او رفت. پس چون برکت و خجستگیش را دیدم، این مهر در من افزون گشت. چندان که گاه بیمناک می شدم که مبادا این چونین مهرم به دو
کم مهریم را به زمره سبب گردد. نه من تنها که شویم حارس و بیشتر کس از زنان و کودکان قبیله دل به مهر او بسته بودند. دختم خزامه 8-9 بهار بیش ندیده بود نیز بسیار دل بسته این طفل بود. هم او از همین رو شاید مرا نیکوترین یاور در نگاهداری و پرورش محمد بود.
مادر را دشوار بود که به دو دست هم بپزد، بشوید و دام بدوشد و پشم بریسد و فرش ببافد و خیمه بروبد و هم دو شیرخواره را شیر دهد و پرستاری کند. برادر قریشی من طفلی ناآرام نبود و نگاهداری او مرا دلپذیر بود. از همین رو بیشتر خود به دل بخواه از مادر می گرفتمش.
راستی را که در پروردن محمد من از پرورش کودکان خیش رنجی کمتر بردم. او روز تا روز بزرگ می شد، چندان که از همسالان خیش بسی رشید تر شد. بدین رو مادر و نیایش از من بسیار خرسند بودند. از همان شیرخوارگی نیز چندان پاکیزه بود که من نه از آن پیش نوزادی بدان پاکیزگی دیده بودم و نه از آن پس دیدم. ما البته به نگاهداری و پاکیزگی او کوشا بودیم. با این همه او جز دیگر شیر خارگانی بود که ما دیده بودیم. هماره تنش عطری خوش و دلنشین داشت. چندان که من هرگاه به سویش می رفتم، نخست لختی وی را می بویدم و با این کار گویی روحم تازه می گشت. چون اندکی بزرگتر شد و به رفتار آمد نیز به همان سان پاکیزه ماند. بدانگاه خردانی چون او چون از خفت برمیخواستند بیشتر چشمانشان آلوده به قی بود. محمد را اما به خاطر نمی آورم که آنچنان برخواسته از خواب دیده باشم. مرا در خاطر هست که روزی شیما در این بار مرا گفت برادر قریشی ما گویی روشسته از خفت برمیخیزد. هر صبح نیز چون برای کودکان طعام در سفره می نهادند، آنان بیشتر طعام از پیش هم می رو بودند. محمد اما هرگز به سوی طعام کسی دست دراز نکرد.
صحرا که می رفتیم من نگاهبان او بودم. برادر قریشی من هماره کم سخن بود. چون به سخن لب می گشود نیز کلامش شمرده و بادرنگ بود. در صحرا که بودیم اما از این نیز کمتر سخن می گفت. بدانجا اندکی با ما به بازی مشغول می شد. پس به حاشیه‌ای می رفت و به دورها و آسمان خیره می شد. در محله نیز آن شبها که بیرون چادر می خفتیم تا به خواب رود خیره آسمان و ماه و ستارگان بود. در صحرا روزی بی آن که کسی بداند تک به بالای کوه رفته بود. زمره بدان گمان که او گم گشته به شتاب به محله نزد مادر آمد و داستان را گفت. مادر در وقت به صحرا رفت. آنجا محمد را دید که بر نقطه‌ای بلند در کوه نشسته بود و آسمان را می نگریست. خیشتن را به دور ساند، در برش گرفت و بر میان دو چشمش بوسه زد. پس بیان که بدو چیزی گوید به محلش آورد.
باز پس بردن محمد به نزد مادرش راضی نبودم. با حلیمه نیز پیوسته از خیرها و برکتهای او برای خیش یاد میکردی. چندان که او با ما شد، روزگار ما نیز دیگر شد. دامهامان به شما رفزون شدند و شیر مادین بزها و شتران من بسیار شد. سختی و سیاه بختی از فراز سیاه چادرهای ما پر کشید و خورشید سعادت بر ما تابیدن گرفت. اما چه چاره که چرخش روزگار هماره بر یک مدار نیست.
حارس خود نیک می داند که من بیش از او مشتاق نگاهداری محمد بودم، اما گویا نصیب ما از او بیش از آن نبود. به روزگاری که محمد 4 ساله بود، روزی او را شستم و دشداشه ای سپید پوشاندم. پس به چهره او روغن مالیدم و چشمانش را سرمه کشیدم. آنگاه پای افزار به پایش بستم و به دیدار مادر به مکهش بردم. چون گاه بازگشت شد، آمنه مرا گفت که دیگر محمد را با خود به صحرا نبرم و به نزد او بماند. به ناگاه رنگ از رخسارم رفت و اشک به چشمانم آمد. درمانده آن وبای تازه رس را که سخنش در مکه بر زبانها بود بهانه ساختم. آمنه نیز چون به یاد این ماجرا افتاد، دیگر بر رأی خیش پای نفشرد. به شادی محمد را به قبیله باز آوردم و او چندی دیگر نیز با ما بود، تا آنگاه که 1-2 قصه قریب رخ نمود و ما را ترسان ساخت.
تا زمره پا بگیرد، گاه خواهرم اونیسه و گاه من بزها و بزغالگانمان را به چرا می بردیم. بیشتر زمره نیز با ما بود. در چنین وقتها مادر تا به کارها رسد، برادر قریشی من را نزد دیگر کودکان می نهاد.
محمد به تماشای بازی کودکان می ایستاد، اما با آنان بازی نمی کرد. گویی شیما و اونیسه و زمره را می جست و نمی یافت. روزی چون غروبگاه به محله باز آمدند و با او به بازی مشغول شدند، محمد گفت: مادر، از چه رو روزها من برادر و خواهران خیش را نمی بینم؟ مادر گفت:
فدای تو پدر و مادرم، از این رو که آنان به صحرا می روند.
محمد گفت: مرا با آنان روانه نمی کنی؟ مادر گفت:
اگر با آنان روانت سازم، آفتاب تو برگ گلم را خواهد سوزاند.
محمد اخم کرد و گفت: آفتاب آنان را نمی سوزاند؟ مادر او را در بر گرفت و بر سینه فشرد و گونه اش را بوسید.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری راز تندرستی را بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان. خرسندیم که بار دیگر در خدمت اسادتتون هستیم. فواید خوشبار برای بدن انسان موضوع این قسمت از سلسله برنامه هاست. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه رو هم در ادامه برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. خشکبار سرشار از مواد غذایی مفید مثل چربی‌های غیر اشباع مناسب برای قلب، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی است. بدن انسان برای دستیابی به سلامت جسمی و روانی و انجام فعالیت و اعمال حیاتی باید شرایط مناسب را برای خود فراهم کند. آب و هوا و غذا از جمله نیازهای اولیه تأمین سلامت است. به ویژه برخورداری از رژیم غذایی متعادل در این زمینه نقش مهمی را به عهده دارد. خوشبار یکی از این مواد غذایی است که میتواند به عنوان یک میان وعده انرژی بدن را به خوبی تامین کرده و فرد را از خوردن تنقلات ناسالم که دارای مضرات زیادی است و سبب بیماری چاقی و عوارض دیگر آن میشود برخزر دارد. خوشبار دارای خواص بسیار زیادی بوده و میتواند انواع ویتامین ها را به بدن برساند و اهمیت ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار داشته و تضمین کننده ی سلامت بدن است. با وجود مزایای خوشبار، چنانچه آن را در لایه از شکر یا نمک بپوشانند، نه تنها مفید نیستند بلکه میتوانند مضر هم باشند. این نوع از خوشبار از کالری های برابر برخوردارند و فاکتورهای مثبتی در هر نوع رژیم غذایی محسوب میشوند و دارای اسید چرب اومگا 3، پا پروتئین و الیافی هستند که کمک میکنند فرد احساس سیری کند. گردو دارای اسید چرب اومگا 3 است که برای قلب مفید است و همچنین مقدار قابل توجهی اسید لینولئیک دارد که به ضربان منظم قلب کمک میکند. به گفته پژوهشگران گردو به اندازه روغن زیتون در پایین آوردن التهاب و اکسیداسیون در رگ‌ها مؤثر است. بادام زمینی هم حاوی مقدار زیادی اسید فولیک است که از جمله مواد معدنی لازم برای رشد مغز بوده و مانع کاهش سطح عملکرد شناختی می شود. همچنین بادام کالری نسبتاً کم و کلسیم زیادی دارد، مضاف بر این که سرشار از الیاف و ویتامین ای و آنتی اکسیدان هست که از التهاب های خطرناک و سرطان ریه و همچنین کاهش سطح عملکرد شناختی ناشی از بالا رفتن سن پیشگیری می کند. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت دکترای تغذیه،
معمولاً به میوه های خشک، البته برخی از میوه های خشک و برخی مغز دانه ها، در واقع ما اصطلاح خشکبار رو به کار میبریم. میتونه شامل پسته، بادام، فندق و گردو باشه. خب حالا میوه های خشکی که معمولاً در گروه خشکبار قرار میگیرن میتونه شامل کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز استوایی، برگه حالا آلو بخارا باشه، برگه هلو، برگه زردالو، برگه آلوچه، برگه آلبالو، خرما و همینطور انجیر خشک. اینا گروهی از مواد غذایی هستن که در گروه خشکبار محسوب میشن و باعث بین خشکبار و آجین در واقع ما تفاوت قائل بشه. آجین متفاوت از خشکباره که گاهن اون رو در دسته خوشبار به اشتباه قرار میدن. ما بحثی داریم به نام نگهداری مواد غذایی. در این ارتباط یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی خشک کردن است. توی خشک کردن ما میایم آب قابل دسترس، یا ما در اصطلاح علمیشو میگیم واتر اکتیویتی یا AW، این AW رو ما برای میکروارگانیسم‌ها کاهش میدیم تا میکروارگانیسم‌ها نتونن در واقع رشد بکنن، که باعث میشه ما بتونیم برای مدت طولانی تری این مواد غذایی رو نگهداری بکنیم. در واقع یکی از روش های نگهداری. ولی امروزه هدف از خشک کردن فقط نگهداری نیست. گاهن از لحاظ ذائقه‌ای در واقع افراد دوست دارن مثلا برگه زردالو استفاده بکنن، یا برگه فرض کنید که آلوچه استفاده بکنن، یا انجیر خشک استفاده بکنن. یعنی الان ماهیت ذائقه‌ای و ماهیت سلیقه‌ای هم در واقع این موضوع برای استفاده پیدا کرده. ولی اینکه چرا اصلا اینها به وجود اومدن، برای بحث نگهداری طولانی تر، برای بحث در واقع در دسترس بودن، روش‌های نگهداری مواد غذایی خیلی مثل امروز گسترده نبود، خیلی زنجیره سرمایه در واقع برای همه دسترس نبود، اونقدر این مواد غذایی در واقع از لحاظ طعم و ذائقه تاثیرگذار بود که همچنان این قضیه ادامه دار هست. در گروه آجیل مثلا وقتی که مغز دانه ها رو، فرایندهایی رو در واقع روش انجام بدید، نمکسود بکنید یا فرایندهایی از این دست، دیگه ما اون مغز دانه ها رو جز خوشبار به حساب نمیاریم، که بیشتر برای مراسمات خاص مثل عید نوروز و غیره در ایران مرسوم هست که استفاده میشه و میشه گفت که خب مضراتی رو نسبت به خوشبار داره. ما همیشه خوشبار رو به مراتب نسبت به آجیل برای استفاده بیشتر توصیه میکنیم. پس که ما این رو در واقع به عنوان غذای سالم در میان وعده بچه های خودمون قرار بده. حالا نه اینکه مواد غذایی کاری به ایرادها و مضرات مواد غذایی دیگه نداره، ولی الان خیلی در واقع علاقه بچه ها به تنقلات، چیپس، پفک و غذاهای از این دست زیاد هست که استفاده زیاده از این مواد غذایی میتونه در واقع در تغذیه مشکل ساز بشه. ما معمولا اون گروه از مواد غذایی رو جز غذاهای تفننی تفریحی در واقع به حساب میاریم. این خوشبار، این کشمش، عرض کنم که برگه ها، برگه زردالو، آلوچه و غیره، و یا فرض کنید انجیر خوش یا غیره، میتونه به عنوان میان وعده های بسیار مناسبی برای بچه های ما، بزرگ سال های ما در واقع در تغذیهشون منظور بشه و آثار خیلی خوبی رو به همراه داشته باشه. ما مثلا بین میوه، آب میوه و میوه خوش شده، قطعا خود میوه رو اول، میوه تازه رو در واقع توصیه میکنیم. حالا ببینیم میوه تازه با آب میوه و میوه خوش شده چه تفاوتهایی داره. اینجوری در واقع شنونده های عزیز ما بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن برای در واقع برنامه ریزی تغذیه خودش. ببینید در میوه نسبت به آب میوه فیبر هم وجود داره، پکتین هم وجود داره، که اینها در واقع نقششون حرکات دودی دستگاه گوارش. در واقع علاوه بر ارزش‌های غذایی کاملی که از لحاظ ویتامین‌ها و غیره میتونه در میوه وجود داشته باشه، ما از لحاظ گوارشی هم میتونیم از خود میوه کمک بگیریم. در آب میوه ممکنه مثلا فرض کنید فیبر یا پکتین یا غیره میزانش بسیار کمتر باشه یا اصلا نباشه. پس بنابراین میوه نسبت به آب میوه در واقع ارجحیت داره. باز آب میوه طبیعی نسبت به آب میوه کارخونه‌ای در ارجحیت هست، به خاطر اینکه در آب میوه کارخونه‌ای ما معمولا نکتار داریم، یعنی تازه اگر به شکل نکتار تهیه شده باشه، یعنی ما یه کنسانتره یا پوره‌ای داریم که با آب و شکر و اسید سیتریک و افزودنی‌ها و غیره مخلوط میشه، به شکل اون آب میوه در میاد، ارزش‌های غذاییش کاهش پیدا کرده. پس بنابراین اول میوه، بعد آب میوه، و در مرحله بعدی وقتی ما میرسیم به بخش میوه‌جات خشک شده، خب میوه‌جات خشک شده به روش‌های مختلفی ممکنه تهیه بشه و قطعاً اون حرارتی که در خشک کردن اتفاق میفته میتونه ارزش‌های غذایی رو کاهش بده. پس بنابراین در جاهایی که ما در حقیقت دسترسی به میوه تازه نداریم، ما استفاده از میوه‌جات خشک شده رو حتما و حتما در واقع توصیه میکنیم، منتها به شرط آن که به روش درست خشک شده باشه. معمولا در صنعت ما میایم از هوای داغ کمک میگیریم که دو روش در واقع وجود داره. یکی روش های کابینتی هست، کابینت هایی داریم که در حقیقت هوای داغ در اینها در حال گردش هست و خشک شدن ما اتفاق میفته، و روش بهتر از اون روش تونلی هست که معمولا جریان ناهمسو برقرار، یعنی نوار نقاله هست که محصولات روی اون نوار نقاله قرار میگیرن، در تونل وارد میشن، هوای داغ در جهت عکس هست و در طی مسیری که در واقع این نوار نقاله داره حرکت میکنه خشک شدن اتفاق میفته. البته قبل از اون ما 100% مراحل دیگه ای رو داریم. گل و لای میوه در ابتدا جدا میشه، ما سالن ها رو 3 دسته میکنیم: آنکلین یا ناتمیز، نیمه تمیز یا سمی کلین، و تمیز یا کلین. که در واقع در بخش ناتمیز ما گل و لای از میوه‌جات جدا میشه، بعد وان هایی رو داریم که میوه‌جات در این وان ها قرار میگیرن، شستشومون انجام میشه، بعد سورتینگ یا جدا کردن میوه های مناسب و نامناسب هست، حالا قطعه بندی اگر وجود داشته باشه، و در نهایت مسیر خشک‌کن رو ما خواهیم داشت و خنک کردن، و بعد از اون هم در واقع بسته بندی. و برای بعضی از اقلام ممکنه فرآیندهای دیگه هم وجود داشته باشه، مثلا در مورد کشمش فرض کنیم ما یه قوطه‌وری در روغن هم داریم، اون براقیتی که روی کشمش ها در واقع دیده میشه معمولا در اثر همین قوطه‌وری ما در واقع انجام میشه، یا فرض کنیم برای جدا کردن اجسام خارجی از روش های مثل ایکس ری و غیره میتونیم در واقع در خط استفاده بکنیم، که این فرایند در واقع تولید صنعتی ما هست برای تهیه میوه‌جات خشک. بهترین ظروف، ما همیشه ظروف شیشه ای رو توصیه میکنیم. شیشه بهترین ظرف نگهداری مواد غذایی هست، چون هم واکنش پذیریش بسیار با مواد غذایی پایین هست، هم مهاجرتی از شیشه اتفاق نمیفته. اصلا ما دمای شیشه ای شدن رو از این جهت اطلاق میکنیم که کمتر از اون دما برای ظروف پلاستیکی مهاجرتی نیست مثل شیشه، بالاتر از اون دوام مهاجرت شروع میشه. بنابراین شیشه مناسب ترین ظرف برای نگهداری مواد غذایی هست.
عزیزان سپاسگزارم از شما. امیدوارم همواره موفق و پیروز باشی تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است. با ما همراه باشید. این را هم بشنویم.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات. سلام عزیزان، امیدوارم خوب باشید و فرصت همراهی با ما رو در این قسمت از برنامه نعمت جوانی داشته باشید. انسان با آرزو همزاد است. شب هنگام به امید و آرزوی روزی سرشار از سعادت و موفقیت به بستر می رود و صبح به امید طلوع دوباره خورشید و روزی توأم با بهروزی و سعادت از خواب بر می خیزد. انسان نمی تواند از امید و آرزو و خواسته ها جدا باشد، چون او به گونه ای آفریده شده که این خواسته ها با اوست و به طور طبیعی و فطری و به حق در وجود او قرار داده شده است. به انسان شکم دادن پس غذا می خواهد و ذائقه و چشم و گوش و احساس دادن، پس باید طالب چشیدن و دیدن و گوش دادن و احساس کردن باشد. به او غریزه جنسی دادن، پس باید طالب همسر و ازدواج باشد و در درونش میل به داشتن فرزند قرار دادن، پس طبیعی است که این خواسته ها را داشته باشد. آنچه مذموم و ناپسند است و در آیات و روایات گوناگون ما را از آن نهی کرده‌اند، داشتن آرزوی طولانی و دست نیافتنی است، یعنی آرزوهایی که متناسب با میزان توانایی و استعداد در محدوده قدرت ما و حتی عمر کوتاه ما نمی باشد. چیزی که نکوهش شده طول عمل، یعنی آرزوهای غیر معقول و غیر منطقی و دور از دسترس است که معمولاً جز غم و غصه و حسرت و غلطیدن به ورطه گمراهی و دور شدن از مسیر خداشناسی و انسانیت و چارچوب دین ثمری ندارد. از این رو باید با این آرزوهای رنگ به رنگ، حسرت زا و غم افروز دوری کرد. بنابراین برای تعدیل و اصلاح آن ضروری است: یک، حقیقت فانی بودن و گذرای این جهان و جاودانگی و ابدیت آخرت را شناخت. دو، لوح دل را از محبت و وابستگی به دنیا پالایید و بخش مهمی از برنامه های خود را برای ساختن جهان آخرت ترتیب داد. البته باید با دنیای آباد آخرتی آباد بسازیم. 3. معرفت و خودشناسی خود را بالا برد و دل را خاستگاه عشق به معبود حقیقی قرار داد. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند هر کس آرزویش را طولانی کند عملش را زشت و ناپسند می گرداند. چون اگر انسان در زندگی بلند پرواز بود و خواسته‌ای بالاتر از حد امکانات و توانایی خود داشت و اصرار بر رسیدن به آن به هر قیمت و از هر راهی داشت، مجبور است همه حریم‌ها را بشکند و به هر وسیله روا یا ناروایی متوسل گردد تا به خواسته خود برسد و طبیعی است که چنین انسانی نمی‌تواند در چارچوب دین و عقل حرکت کند و اعمالش از حکم دین و عقل پیروی نمی کند. در نتیجه اعمالش زشت و ناپسند و ناگوار می گردد و تازه این به معنای وصول قطعی و 100% به خواسته مورد نظر نیست. صحبت‌های مفید و کارشناسانه جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به همراه هم میشنویم.
خداشناسی رو با تفسیر آرزوهای خودتون انجام بدید. دوست دارید بهترین شیوه زندگی چیه؟ بشینید فکر بکنید. خب چند دقیقه بگید خب حالا ما این ماشین هم خریدیم، بعدش چی کار بکنیم؟ رفته بودیم تو باغ، نشسته بودیم با چند نفر از رفقا، یه دفعه یه ماری آمد و عیش ما رو آنجا منقص کرد. گفتیم که این باغ و درخت و گیاهی که از دور دیده میشه شاید زیباترین صحنه‌های طبیعی شما ببینید تو آفریقا هست. ما اونجا رفته بودیم تو آفریقا، اونجا از یک از ترس یک پشه‌ای به نام پشه مالاریا و برخی از عوارضی که اونجا موجب میشه، کمتر شما در بسیاری از کشورهای آفریقایی مرد موسفید ببینید، چون اکثرا در سنین پایین از دنیا میرن. با اون همه آبادانی آدم میگه عجب دنیای این کبیر خودمون که خیلی بهتره. وقتی به دنیا حقیقتا نگاه میکنی و اوج عدم تناسبش رو با خودت میبینی، بهترین زندگی که تصور میکنی چیه؟ بعد برو آیات خدا رو در مورد بهشت خودش که توصیف میکنه نگاه بکن، ببین به چه صورتی هست. من حتی میخوام شما این رو عرض بکنم، یکم این تکنولوژی پیشرفته‌ای که در خدمت رفاه آدمی است با آدم کمک میکنه، کنترل از راه دورهایی که پدید آمده و نمیدونم این مسائل با آدم کمک میکنه که برخی از آیات و روایاتی که در مورد بهشت هست برخیشو بتونیم درک بکنیم. نه تشبیه میخوام بکنم، خدای نکرده، برخیشو بتونیم درک بکنیم. یه نفر میگفت ما تو بهشت بی‌حوصله نمیشیم، هیچ مشکلی اونجا وجود نداشته باشه. گفتم از این حرف خیلی چیزا رو بشناس. هم بیماری که در جان ما افتاده است و ما آن را سلامت میپنداریم که عادت کردیم خوشی ما رفع مشکل باشد، و درک کوتاهی که دنیا به ما داده است از حقیقت هستی، و هم تفسیر بکن ببین اگر واقعا اگر بخوان مدام با آدم لذت بدن بدون خستگی و آدم لذت ببره، واقعا اون لذت چقدر باید پر اوج باشه که بتونی بگی هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. ببین اوج اون نعمات رو، اوج مشکلاتی که درگیر شدیم بهش نگاه بکن. آرزوهای خودمون رو وقتی تفسیر بکنیم به عمق میرسیم و آرزوهای به شدت بلند رو انسان به همش خواهد رسید. حالا یه نکته رو هم بازم اضافه بکنم. اگر ما آرزوهامون رو تفسیر بکنیم، گفتیم دنیا شناسی میشه توش کرد، خدا شناسی میشه توش کرد، نمیدونم که این خودش جای بحث داره، حالا این بحثمون از این نامه نهج البلاغه میاد بیرون. بعد از اینکه ما آرزوهای خودمون رو شناسایی کردیم و به تفسیر آرزوهای خودمون پرداختیم، از طریق شناختن جهان درونیمان جهان واقعی بیرونی خود را یعنی آخرت را بشناسیم، از طریق تفسیر دقیق جهان درونیمان ناهمگونی دنیا را برای خود بشناسیم، و اون وقت ناهمگونی رو بشناسیم از خدا تقاضا خواهیم کرد که خدایا تفاوتش رو برای ما جبران کن، بفرمایید ببینیم. ما که نمیوردی زجر بکشیم، میگه نه پس این دنیا با من متناسب نیست، من چه بکنم؟ میفهمم من برای جبران میکنم. و میری از خدا خرور خرور نعمت دریافت خواهی کرد. وقتی کسی به تفاوت دنیا با خودش برسد و بفهمد او برای دنیا و دنیا برای او نیست و این تفاوت را به محضر دوست ببرد و تقاضای رفع مشکل بکند، خدا از طریق دیگری خرور خرور نعمت برای او سرازی خواهد. ما آرزوها رو وقتی تفسیرش میکنیم به عمقش برسیم، خب همش جنبه عرشی پیدا میکنه. دقت بفرمایید. یعنی تو گفتی لذت می‌خواهی همش خدا، عزت می‌خواهی همش خدا، قدرت می‌خواهی همش خدا، آرزوهاتو تفسیر کنی همش تفسیرش چیز خاص شد، ولله الاسماء الحسنا، اون هم خداوند متعال. پس این صورت‌های دنیایی آرزوی ما چه خواهد شد؟ من آرزو دارم به سفر کربلا بروم، آرزو دارم زندگی خوبی داشته باشم. صورت‌های دنیایی آرزوی ما، حتی من آرزو دارم پزشک بشم، آرزو دارم نمی‌دونم امکانات راحتی داشته باشم، رفاه داشته باشم، این آرزوها رو پس دیگه دورشو خط بکشیم؟ نه.
دوستان شنونده، سپاس از شما که همراه ما بودید. امیدوارم لحظه لحظه زندگیتون همراه با شادی و سلامتی و بهروزی باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
شنوندگان از رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان. Thank you.